هم خوشحال میشیم که خب ایشون اومد، باعث افتخاره، هم خوشحال میشیم که بعدش سرگردون نیستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
و على اهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. دو نکته در رابطه با بحث گذشته مطرح کنیم و وارد بحث جدید بشیم. نکته اول این است که ممکنه به ذهن بیاید که مرحوم آخوند که فرق گذاشت بین حکم ظاهری که لسان آن لسان تنزیل مشکوک به منزله واقع است، که تعبیر خود مرحوم آخوند این است که لسان تحقق شطر یا شرط است، لسان قاعده طهارت لسان تحقق شرط صلات است. شرط صلات طهارت صبح، قاعده طهارت میگوید که هذا المشکوک طاهرون، لسانش لسان تحقق شرطه، یا لسان لسان تحقق شطره، شطر یعنی جز. قاعده تجاوز میگوید بلا قد رکعته، میگوید که این جزء مأمورم به تحقق پیدا کرده، تو احراز شک داری که تحقق پیدا کرده یا نه، ولی من به تو میگویم که تحقق پیدا کرده. پس لسان لسان تحقق شرط یا شطر است، شطر یا شرط است، و که عرض کردیم یعنی همون لسان این که این تنزیل شده این مشکوک به منزله واقع، داره میگه طاهره دیگه، یعنی مشکوک طاهره واقع است. و یا لسان لسان این است که حالا ما تعبیر کردیم که لسان این که احراز میکند که این واقع است، مرحوم آخون خودش اینجور تعبیر کرده، ما کان منها به لسان انهو ماهو و شرط واقعا، اولی رو تعبیر میکنه به لسان تحقق ماهو و شرطهو او شرط رو، دومی رو میگه به لسان انهو ماهو و شرط واقعا. لسان اینه که اون شرط واقعیه اینجا هست، یعنی تو زن داری و احراز نکردی که هست، ولی من میگم که گویا احراز کردی که هست. لذا مقصودشون همینه که لسان لسان احراز این است که آن شرط واقعی هست، که فرمود لسان اگر لسان اول باشد حکومت پیدا میکنه، توسعه میده شرط را به اعم از طاهر واقعی و ظاهری، اما اگر لسان لسان دوم باشه نه، توسعه نمیده، چون مشکوک رو تنزیل نکرده به منزله واقع، فقط زن رو تنزیل کرده به منزله علم، ولی این زن و علم متعلقشون چیه؟ خود شرط واقعی. یعنی تو که زن داری به شرط واقعی، من میگویم علم داری به شرط واقعی، پس دیگه از این لسان این بیرون نمی آید که پس شرط غیر از همون طهارت واقعی چیز دیگه ای میتواند باشد. داره تحفظ میکنه بر اینکه شرط همون طاهر واقعی است، فقط میگه تو باید علم پیدا میکردی به طاهر واقعی، علم پیدا نکردی، زن داری، من میگم گویا علم داری به شرط واقعی، به طهارت واقعی. لذا بعد از این که کشف خلاف می شود، دیگه عمل این مکلف مجزی نیست. چرا؟ چون هیچ توسعه‌ای در واقع داده نشد. نماز در طاهر واقعی باید خونده میشد. تا به حال یه تعبدی داشتی به این که خودت رو عالم بدان، خب الان معلوم شد که درست نبوده. خب امر هم که از ابتدا رفته رو نماز با طاهر واقعی، تو هم که الان فهمیدی مصداق امر رو نیاوردی، پس باید اعاده کنی. بله اگر هیچ کشف خلاف نمیشد، روز قیامت خداوند میگفت چرا نماز در طاهر واقعی نخواندی، تو میتوانستی به این حجیت بیانه تمسک کنی و حجیت بیانه برای تو عذر بود، میگفتی خدای خودت گفتی به بیانه رو تصدیق کن. لذا اگر من حکم واقعی را ترک کردم، امر تو را ترک کردم، حجت دارم، عذر دارم. ولی الان که تو متوجه شدی، خب امر متوجه تو بوده، امر فقط با امتثالش ساقط می شود و تو فهمیدی که امر را امتثال نکردی، چون امر تعلق گرفته به نماز با طاهر واقعی، امر امتثال نشده و ساقط نشده. امری که ساقط نشده، عقل میگوید حرکت کن به امتثالش، این یعنی عدم اجزا، وجوب اعاده، چون عقل داره حرکت میده. اگر عقل میگفت لازم نیست دیگه حرکت بکنی، این یعنی اجزا، ولی عقل میگوید که امر امتثال نشده و تو هم که میتوانی امتثال بکنی، حرکت بکن، امتثال کن. و لذا مرحوم آخوند فرمود که اینجا ما قائل به عدم اجزا هست. ممکن است، این نکته رو میخوام اضافه کنم، ممکن است کسی بگوید که خب درسته که از لسان بیانه ما توسعه در شرط را متوجه نشدیم، ولی بالاخره قاعده طهارت توسعه داده یا نداده؟ قاعده طهارت رو که شارع جعل کرده و خطاب قاعده طهارت که صادر شده، بالاخره این لسان داره بیان میکند که طهارت اعم است از طاهر واقعی و ظاهری. و این شخصی هم که بیانه برای او قائم شد بر طهارت، وقتی نماز میخواند، خب طهارت ظاهری داشت دیگه، همین که اماره و بیانه بر طهارت داشت، میگوییم او هم الان برایش طهارت ظاهری ثابت است. قاعده طهارت هم که توسعه داده، چه نیازی هست که خود دلیل اماره هم توسعه بده؟ توسعه پیدا کرد دیگه، چون قاعده طهارت ثابته در شریعت. چرا اینجا باز شما میگویید که باید این شخص نمازش رو اعاده بکنه؟ این هم باید، این هم لازم نیست اعاده بکنه، چون با طاهر ظاهری نماز خونده، وقتی نماز میخوند که کشف خلاف نشده بود. پاسخ این است که ما این تعبیر حکم ظاهری نباید برای من رهزن باشد. مراد مرحوم آخوند اینه که وقتی قاعده طهارت وارد شد، قاعده طهارت مشکوک رو تنزیل میکنه به منزله واقع و این لسان توسعه میده، بنابراین شرط میشود طاهر واقعی یا طاهر ظاهری. طاهر ظاهری یعنی مشکوکی که، مشکوک و طهارهی که تنزیل شده است به منزله طاهر واقعی. و ما برای کسی که بیانه برای بر طهارت لباسش قائم شده، چنین تنزیلی رو نداریم. حالا اسم طهارت ظاهری رو بگید در حق این شخص هم ثابته. بالاخره میگیم آقا این شخص هم همین که بیانه بر طهارت صبحش قائم بود، این شخص نماز خوند با لباس طاهر ظاهری دیگه، کما اینکه استفاده میشه در کلمات. میگوییم این طهارت ظاهری که حالا یه اصطلاحیه که قوم به کار میبرن، این غیر از اون طاهر ظاهری که مرحوم آخوند میگه. طاهر ظاهری مرحوم آخوند در واقع یعنی طاهر تنزیلی، یعنی در جایی شارع یه مشکوک و طاهره دیده باشه بگه آقا تو شک داری در طهارتش، من اعتبار طهارت میکنم براش، من اینو طاهر میدانم. این است مراد مرحوم آخون. لذا چون لسان دلیل اماره این نیست که این مشکوک تو را من طاهر اعتبار میکنم، فقط میگوید ظن به طاهر واقعی تو را علم به طاهر واقعی اعتبار میکنم. بنابراین طاهر ظاهری در حق این شخص حاصل نشده، چون اصلا طاهر ظاهری یعنی طاهر تنزیلی، یعنی مشکوک و طهاره ای که شارع گفته باشد طاهرون، و در بیانه اینگونه نیست که شارع گفته باشد که من اعتبار طهارت میکنم برای این مشکوک، بلکه گفته اعتبار علمیت میکنم برای ظن به طهارت واقعی تو. نکته دوم، دیروز اشاره کردم به این دیگه، عرض کردم، گفتم اگر ما معتقد باشیم که اصل موافق با اماره جاری می شود چنان که دیدگاه شهید صدر، خب این شخص اماره اش کشف خلاف شد، ولی بالاخره در حقش که قاعده طهارت جاری بود، قاعده طهارت که جاری بود، خب اون قاعده طهارت توسعه داده، طهارت تنزیلی درست کرده و این شخص نماز خونده در طهارت تنزیلی، ولی این خلاف مشهوره. مشهور اینها معتقدند که وقتی اماره آمد حکومت پیدا میکنه بر اصول، چه اصول مخالف چه اصول موافق، چون شک اونها رو تعبدن نفی میکنه، و وقتی شک رو تعبدن نفی کرد دیگه اصلا مجالی برای جریان قاعده طهارت نمیماند. اما نکته دوم، یک تذکر به یک اشتباهی است که در کلام شهید صدر رخ داده. ایشون در ابتدای این بحث وقتی میخواهد این نظریه را مطرح کند، همین نظریه تصویب به لحاظ برخی از احکام ظاهری، تعبیر میکنن به اینکه برخی قائلن که اصول جاری در شبهات موضوعیه تصرف میکنن در احکام واقعیه، تعبیرشون رو بیارم، ایشون میفرماید که بله، ولکن هناک من ذهب الى ان الاصول الجاریه فی الشبهات الموضوعیه که اصالت الطهاره تتصرف فی الاحکام الواقعیه. خب اصل جاری در شبهات موضوعیه در مقابل اصل جاری در شبهه حکمیه است، بنابراین طبق این تعبیر قاعده طهارت در شبهات حکمیه دیگر این حکم رو نداره. گویا مرحوم آخون فقط میخواهد قاعده طهارتی که در شبهات موضوعی جاری میشود، من شک میکنم که این لباس من نجس شد یا نجس نشد، قاعده طهارت جاری کنم. شبه موضوعی است، چون اشتباه امور خارجی شده، اشتباهی که گره این اشتباه به دست شارع باز میشه که نیست، چون شبهه حکمی یعنی شبهه‌ای که من در امری که به شارع بازگشت میکنه شک دارم، مثل اینکه در همین مثال قاعده طهارت، مثل که من شک کنم که آیا فضله پرنده حرامگوش نجس است یا نجس نیست. خب اختلافی که هست بین فقها ها و الانم، حالا یه سری پرنده هایی تو خونه مردم هست که شاید بشه قطعی گفت که اینا حرامن، البته این توتی و این چیزها، آره توتی و مرغ عشق و اینها، ما به نظرمون با معیاری که روایات و خود فقها دادن اینا حرام گوش نیستن، چون اینها دفشون خیلی بیشتر از صفشونه، بیشتر بال میزنن تا اینکه صاف نگه دارن. فقها گفتن اون پرندهانی که صفشون با بیشتره حرامه، در حالی که این مرغ عشقا و توتیا و اینا اینجوری نیستن، لذا باید طبق معیار اینا همه حلال گوش باشن. ولی حالا کلاغ رو معمولا حرام میدونن، حالا اونم نمیدونم واقعا کلاغ این معیار برش انطباق داره یا انطباق نداره، ولی حالا کلاغ و مرغ مینا مثلا که از طایفه کلاغه، اینا فضله هاشون اینا حرام گوشتن، اینا حرام گوشتن. خب بعد پرنده‌ای که حرام گوشت باشه، بعد اختلاف کردن فقها که آیا پرنده حرام گوش فضلش پاکه یا فضلش نجسه. این شبهه الان چه شبهه‌ایه؟ شبهه حکمی هست دیگه. حالا مرحوم امام احتیاط واجب میکنه، شاید بلکه فتوا میده که نجسه فضلشون، مشهور معتقدن که پاکه. خب اگر یه فضله پرنده ای افتاد، فضله کلاغی افتاد روی لباس من و من شک کردم و در این شبهه حکمی قاعده طهارت جاری کردم و نماز خوندم، بعد معلوم شد که این فضله نجس بوده، طبق این تعبیر شهید صدر مرحوم آخوند در اینجا نمیخواد این حکم رو بکنه، در حالی که این درست نیست. هیچ مرحوم آخوند تعبیر نکرده به شبهه موضوعیه، مرحوم آخوند تعبیر کرد به اصولی که جاری هستند برای تحقیق موضوع احکام یا متعلق، در مقابل اون اصولی که یا احکام ظاهری که جاری هستند در تنقیح خود حکم، که عرض کردیم استصحاب وجوب نماز جمعه جاری بشه، بعد معلوم بشه که نماز ظهر واجب بوده، مرحوم آخوند فرماد که اینجا هیچ شکی نیست، هم بنابر طریقیت هم بنابر سببیت، حتی که سببیت امرش اسهل در اجزا، چون میگوید در متعلق این حکم ظاهری هم مصلحت ایجاد شد، پس من وقتی نماز جمعه خوندم یه مصلحت ملزمه رو درک کردم. مرحوم آخو میفهمد نه، حتی بنابر سببیت من میگم باید نماز ظهر بخونی. چرا؟ چون بالاخره نماز ظهر که مصلحت داشته، حالا یه مصلحتی هم اینجا ایجاد شده، این مصلحت رو درک کردی، خب نوش جانت، ولی نوش جانت نماز ظهر هم بخون تا اون مصلحت هم درک کنی، لذا مجزی نیست. حکم ظاهری که جاریست در برای تنقیح خود حکم، در مقابلش فرموده حکمی که ظاهری که جاریست برای تنقیح موضوع یا متعلق حکم، شطر و شرط واجب را مشخص می کند. حالا چه فرقی می کنه که شبه موضوعیه باشه، مثل قاعده طهارتی که من در لباسم جاری می کنم وقتی شک دارم که لباسم نجس شد و نجس نشد، یا قاعده طهارتی که در این فضله این پرنده جاری می کنم، بالاخره این قاعده طهارتم الان می خواد شرط صلات رو تنقیح کنه، بگه آقا تو طهارت که شرط صبح توست، من اینو تنقیحش میکنم. لذا این یه اشتباهی بوده که بر قلم شریف ایشون جاری شده. البته در ذیل وقتی ایشون قول مرحوم آخوند رو، یعنی اسم میبره از مرحوم آخوند، اونجا تعبیرش تعبیر درستیه و فرموده و علی هذا الاساس فصل صاحب الکفایه بین الامارات والاصول المنقحه للموضوع. اینجا درسته دیگه، نگفته شبهات موضوعیه. پس اون عبارت صدر رو باید اصلاح بکنیم، اونجا هم باید بگیم نه، اصولی که جاری میشن برای تنقیح موضوع، نه اصولی که جاری هستن فی شبهات موضوعی. بله ممکنه شبهه موضوع حکمیه باشه، مثلا این مثالی که زدم، لباس آلوده شده به فضله یک پرنده حرام گوشت، ما نمیدانیم که فضله پرنده حرامگوش طاهر است یا نجس است، قاعده طهارت که جاری بشه مرحوم آخوند این قاعده طهارت رو موجب توسعه حکم ظاهری میدونه، شرط واقعی میدونه و قائل به اجزا هست. یعنی بعد اگه من بفهمم که این فضله نجس بوده، ایشون میفهمند عمل مجزیه. چرا؟ چون توسعه پیدا کرد شرط صلات. چی میفرمایید آسه؟
اینجا تبیه کردم به اصول جاریه، شما تعبیر می‌کنید به حکم ظاهری که هم از اصول امارات، اینجا اختصاص به اصول داره
ببینید آخه مرحوم آخوند اول که وارد میشه ببینید آره اینو میخوام عرض کنم، مرحوم آخوند اول که این بحث رو بیان میکنه مقسم خودش رو چیزی قرار میده که بعد میخواد اینو به دو قسمش بکنه. لس یعنی میگه اون ماکان منها یجری فی تنقیح ما هو موضوع تکلیف و تحقیق متعلقهی، تا اینجا در مقابل چیه؟ ماکان یجری فی تنقیح الحکم که پاراگراف آخر این دو صفحهی که راجع به اجزای امر ظاهری بحث می‌کنه، پاراگراف آخر بعد اونجا اشاره میکنه، اون قسمش میکنه. بعد همینه که یجری فی تنقیح ما هو موضوع تکلیف و تحقیق متعلقهی گفته دو قسم است، ماکان به لسان تحقق ما هو شرط و او شرط رو، یا ماکان به لسان انه ما هو شرط واقعا. خب ببینید یعنی دیگه ما مقسم رو نباید خود اصول بگیریم، چون یکی از اقسامش رو میخواد اماره قرار بده، تعبیر خود ایشون هم مطلقه، گفته و تحقیق ان ماکان منه یجری فی تنقیح ما و موضوع و تکلیف و تحقیق متعلقی، ما کان منه یجری یعنی این امر ظاهری که جاری می شود فی تنقیح، امر ظاهری می تواند اصل عملی باشد، می تواند لذا من تعبیر می کنم به حکم ظاهری که جاری است، به خاطری که شامل هر دو قسم بشه. آره بله خب، اما بحث جدید در باره توضیح قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه و تفاوت بین این دو قضیه است. می‌فرمان که در قضیه خارجیه همیشه حکم مترتب بر موضوع محقق الوجود می‌شود. وقتی مولا میگوید اکرم العلماء، اگر مرادش قضیه خارجیه باشه، معنای این قضیه این است که مولا تک تک افراد عالم رو لحاظ کرده و ملاک و مصلحت وجوب اکرام رو در اینها احراز کرده، لذا حکم کرده به وجوب اکرام همه علما. فرقی هم ندارد که افراد محقق الوجود، افراد محقق الوجود در زمان حاضر باشند و علمایی که الان هستند رو شارع لحاظ کرده و وجوب اکرام رو روی اونها برده، یا نه افراد محقق الوجود در آینده تا قیامت. اگر مولا مولایی است که امکان دارد برای او که لحاظ بکند همه افرادی که تحقق پیدا میکنه وجودشون از افراد عالم، او میتواند لحاظ بکنه، مصلحت رو در اونها ببیند، بعد حکم بکند به اینکه واجب است اکرام همه علما، یعنی واجب است اکرام زید عالم، عمر عالم، بکر عالم، تا اون انسانی که هزاران سال بعد میآید. این میشود قضیه حقیقیه. اما ببخشید قضیه خارجیه، قضیه خارجی است که حکم در آن روی افراد محقق الوجود رفته است. در موالی عرفی هم گاهی قضیه خارجی به لحاظ افراد آینده تصور داره. مولا به عبدش میگوید اکرم من هو فی داری او س یکون فی داری فی هذا الیوم، و وجوب اکرام رو برده روی خود این افراد. چرا؟ چون مولا میدونه که من 100 نفر رو دعوت کردم، الان 10 نفر اینها اومدن، 50 نفرشون اومدن، 50 نفر اینا هم در طول امروز میان و تک تک اینها رو لحاظ کرده و مصلحت رو در اینها دیده. لذا الان بعضی از افراد من یکون و فداری محققند، وجوب اکرام دارند. افرادی از این عنوان هم در آینده محقق میشوند، اونها هم وجوب اکرام دارند و این مولا لحاظ کرده تک تک اینها رو، مصلحت وجوب اکرام رو در اینها دیده است، لذا امر کرده به عبدش که اینها رو اکرام کن. یا پدری به فرزندش میگوید که اکرام کن پسر عموهایت را، که به لحاظ و فرض هم بکنیم که تدین پسر عموها در ملاک، حالا این مثال تدین رو اول نگیم، آقای سعدی مثال گفت، واجب است اکرام کنی پسر عموهایت را. خب الان یه تعداد پسر عمو بالفعل محققن و اگر این پدر یه اهل کرامتی باشه، یه علم غیبی داشته باشه، 50 سال بعد رو ببینه، 100 سال بعد رو ببینه و ببینه که یه پسر عموهای دیگه هم برای این شخص به دنیا می آیند و اونها من میبینم که ملاک دارن، لذا الان به اون میگوید که اکرام کن پسر عموهایت را. این به نحو قضیه خارجیه حکم رفته است روی عنوان. چرا؟ چون خود اون مصادیق و افراد را دیده و ملاک را در اونها احراز کرده و بعد حکم کرده. این میشه قضیه خارجی. در مقابل قضیه حقیقیه که حکم روی افراد مفروض میرود روی عنوانی که این عنوان به شکل مفروض الوجود لحاظ شده است، نه به شکل محقق الوجود. در همین مثال وقتی پدر میگوید اکرم بنی اعمامک، او این گونه نیست که لحاظ کرده باشد تک تک پسر عموهایی که الان هستند و در آینده هستند و ملاک رو دیده باشه. اصلا ملاک او در خود این پسر عمو بودنه. پسر عمو بودن یه ملاک الزامی داره که هر فردی این عنوان بر او منطبق باشد، وجوب اکرام مولا هم برای او ثابته. چرا؟ به خاطری که این عنوان مصلحت داره. هر فردی که این عنوان براش بر او منطبق باشد مصلحت دارد و وجوب اکرام هم پیدا میکنه. در واقع در قضیه حقیقیه تمام علت برای وجوب اکرام همین عنوانه و حکم رو مولا میبرد روی اون این عنوان، که شایسته تعبیر میکنند در واقع این عنوان به شکل مفروض الوجود دیده شده نه به شکل محقق الوجود. مفروض الوجود یعنی چی؟ یعنی هر کسی را که فرض بکنی این عنوان بر او منطبق است، من میگویم واجب است اکرامش بکنی. لذا ایشون وفاقا لمحقق ناینی خیلی جاها این تعبیر رو به کار میبرد که قضایایی که به نحو حقیقی جعل شده اند بازگشت میکنن به یه قضیه شرطیه. اکرم العالم اگر به نحو قضیه حقیقی انشاء شده باشد، معنایش این است که من کان عالمن اذا کان انسان عالمن وجب اکرامو، هرگاه کسی عالم بود واجب است اکرام بشود. دیگر در اینجا این گونه نیست که حکم رفته باشه رو افراد محقق الوجود که مولا تک تک این افراد رو ببینه بعد احراز بکند که آیا مصلحت و ملاک حکم در اینها هست یا نه. نه، مولا میگه اصلا من ملاک و مصلحتم در خود عنوانه. بر دیوارم اگر این عنوان منطبق بشود، اگر فرض بکنید منطبق بشه، من میگم بله وجوبه اکرام دارد. شهید صدر می‌فرماید که فرق‌هایی بین این دو قضیه وجود دارن. این فرق اول رو بگم، یه مقدار بیشتر تفاوت این دو قضیه روشن میشه و قضیه حقیقیه واضح‌تر میشه. فرق‌هایی وجود داره. فرق اول این است که اگر مولا به نحو قضیه حقیقیه حکم رو جعل کرده باشد، مثلا گفته باشد اکرم العلماء، فرد جاهل از تحت این قضیه خارج است. شخصی که می دانیم الان جاهل است و دیگر عالم نمی شود، آقای پیرمردیه و الان که عالم نیست جاهله، ما می دونیم دیگه، این حالا در این چند سال زندگیش هم هیچ اصلا امکان عالم شدن براش نیست، لذا در آینده هم عالم نمی شود. 100% به طور جزم می گوییم که وجوب اکرام برای این شخص ثابت نیست، در حالی که اگر شارع به نفع قضیه حقیقی جعل کرده بود وجوب اکرام را، صحیح بود بگوییم که این شخص هم اگر عالم باشد وجوب اکرام دارد. اگر این شخص عالم باشد وجوب اکرام دارد. این رو فقط در قضیه حقیقیه میتونیم بگیم. در قضیه خارجیه چی؟ در قضیه خارجی نمیتونیم بگیم. آقا شما میگید مولا خودش گفته اکرم العلماء، آقای صدر میگه در اکرم العلماء مولا علمای محقق الوجود رو دیده، چه در الان چه در آینده، و مصلحت را در آنها احراز کرده. شما نمیتونید بگید که اگر این جاهل هم عالم بود حتما وجوب اکرام داشت، چون ممکن است که اگر این جاهل عالم بود مولا لحاظ میکرد و مصلحت رو در این نمیدید، لذا اگر این واقعا عالم هم بود بل مولا بگفت اکرم العلماء الا زیدن، این شخص خارج میکرد. حقیقت قضیه خارجیه این است که مولا تمام افراد محقق الوجود فی الحال و فی المستقبل رو دیده، ملاک رو، مصلحت رو در اونها احراز کرده و حکم کرده، لذا شما نمیتونید بگید اگر این جاهل عالم میشد، عالم میشد، چون فرض اینه که نه عالم فعلی است نه عالم مستقبل، ولی اگر عالم میشد او هم وجوب اکرام داشت، نه اینو نمیتونید احراز بکنید، چون ممکن بود مولا مصلحت وجوب اکرام رو نمیدید در اینها. ولی قضیه حقیقیه این گونه نیست. در قضیه حقیقیه چون همه حکم دائر مدار عنوان است، شما بر این جاهل هم بگید اگر این جاهل عالم میشد وجوب اکرام داشت، میگوییم بله درسته، اگر این عالم جاهل عالم میشد وجوب اکرام داشت. البته این فرق یک فرق علمی است، خود شهید صدر توضیح میده، بیان میکنه که این فرق اثر عملی بین دو قضیه ایجاد نمیکنه. چرا اثر عملی ایجاد نمیکنه؟ به خاطر اینکه در قضیه حقیقیه هم درست است که به نحو قضیه شرطیه شما میتونید این قضیه رو بر این شخص جاهل منطبق کنید، اما قضیه حقیقیه کی به فعلیت میرسد؟ حکم در قضیه حقیقیه کی به فعلیت میرسد؟ وقتی که موضوعش فعلی بشه و شرطش تحقق پیدا بکنه. خب فرض اینه که این شخص جاهله، هیچ موقع علم در او فعلیت پیدا نمی‌کنه. اگر علم در او فعلیت پیدا بکنه در آینده، که خود قضیه حقیقی هم شاملش میشه، شما دارید فرض می‌کنید یه جاهلی که الان عالم نیست در آینده هم عالم نمیشه، ولی میگویید به نحو قضیه خارجیه مولا جعل کرده باشه، میتوانیم بگوییم اگر این شخص عالم باشد وجوب اکرام دارد. میگیم خیلی خوب، ثمره کجا؟ ثمره عملی کجا پیدا میشه؟ وقتی که این شخص هیچ موقع عالم نمیشود، یعنی شرط این قضیه حقیقی حاصل نمیشه، لذا جزاش هم که وجوب اکرام حاصل نمیشه. لذا ایشون میفرماید که بعضی از این فروق فرقهای عملی هن. علمی دارن، نه فرق عملی، ولی این فرق علمی واقعا داره برای ما حقیقت قضیه خارجی و حقیقیه رو روشن میکنه. قشنگ توضیح میده که در قضیه حقیقیه ملاک رفته رو عنوان، شارع ندیده افراد خارجی رو. بله، شهید صدر میفرمان که ظاهر حال شارع این است که قضایا را به نحو حقیقیه انشاء میکنه، مگر یک جایی دلیل خاصی وجود داشته باشه. اگر یه دلیل خاصی وجود داشته باشه که حالا مواردی در خطابات شرعی بیان شده که اینجا شارع به نحو قضیه خارجی جعل کرد، مثلا اگر شارع بگوید که لعن کنید بنی امیه را، اینجا ظاهر اینه که شارع به نحو قضیه خارجی لحاظ کرده که هر کسی که تا قیامت به دنیا می آید از این شجره خبیثه، این مصلحت لزومی لعن رو داره، کافره و مستحق لعنه. اما این که بگوییم این قضیه به نحو قضیه حقیقی است، یعنی فرض کنیم هر کسی که فرض بشود از بنی امیه است او وجوب لعن داره، این به مناسبات و حکم و موضوع قابل تصدیق نیست، چون از بنی امیه بودن مگه چه ویژگی داره؟ مگه تمام از بنی امیه بودن، از این نسل بودن مگر یه ملاکی داره؟ بنی امیه بودن از باب این که یه عنوان مشیر است به این افرادی که کافرن و عناد دارن در مقابل حق میستن، ولی خود این عنوان، حالا یک کسی از بنی امیه اومد مؤمن بود، خود عنوان که نمیتونه تمام ملاک باشه. مثلا اینجا گفته میشه که قضیه خارجی است. در اوفو بالعقود بعضی از آقایون ادعا کردن که اوفو بالعقود به نحو قضیه خارجیه به لحاظ انواع عقد مولا انشائش کرده، بعد اثر هم مترتب میشه دیگه. حالا من الان مجالش نیست وارد بشم. بله، اگر دلیلی داشته باشیم که ال انو بنی امیه قاطبتن، بله ما همه بنی امیه رو لعن میکنیم. حالا اینو بعد میگم که حالا در فرضی که اگر شک بکنیم یک بنی امیه مؤمن هست یا مؤمن نیست چه کار بکنیم، این یکی از ثمرات قضیه خارجیه تو همین مورد ظاهر میشه. اما بله آره، حالا تو مورد مشکوک فعلا دست نگه دارید، تو مورد مشکوک ببینیم. حتی در مورد عمر ابن عبدالعزیز که حکم به لعن امیرالمؤمنین رو از منابر برداشت، این ثابت شده است که 100 سال معاویه به شدت فرمان صادر کرده بود، در همه منابر امیرالمؤمنین رو لعن می‌کردند، سب می‌کردند، تبری می‌جستند و زمخشری در یه تعبیری داره که 30,000 منبر در سرتاسر بلاد اسلامی امیرالمؤمنین رو لعن می‌کردند. در حال نماز جمعه که برگزار بود لااقل یه بار در هفته لعن میکردن، ولی خب بالاخره در غیر روز جمعه منبر و سخنرانی و وعظ بود دیگه. یعنی ببینید چه فضایی 100 سال حاکم بوده بر جامعه اسلامی که اینقدر معاویه میخواست امیرالمؤمنین تبدیل بشه به یک ناهنجاری که برخی از افراد که اسمشون علی بود احساس خجالت میکردن. شخصی اومد جلوی حجاج که پدر و مادرم به من خیانت کردن، اسم من رو علی گذاشتن، شما بیا اسم منو تغییر بده، یک صله‌ای هم به من بده. میگن حجاج خیلی خوشش اومد از این خلاص خودشیرینی این شخص، اسمشو تغییر داد و فرمانداری یه منطقه‌ای هم بهش سپرد، حالا یه روستایی بود شهر کوچه بود، برو اونجا حاکم میشه. خیلی داستان خیلی عجیبیه این بحث لعن امیرالمومنین، تبری از امیرالمومنین، که چقدر شیعیان به خاطر همین که مقاومت کردن، تبری نجستن از امیرالمومنین، اینها رو به شهادت رسوندن. علایال عمر ابن عبدالعزیز که لعن امیرالمومنین رو برداشت و به عدالت هم شهرت پیدا کرده بود، امام باقر علیه السلام قبل از این که به حکومت برسه در مسجد رسول خدا بودن اگه اشتباه نکنم، عمر ابن عبدالعزیز که وارد شد جوانی بود، حضرت فرمود که این شخص کسی است که اهل زمین او را مدح می‌کنند به عدالت، ولی اهل سما او را لعن می‌کنند. چرا؟ به خاطری که تو درسته به حکومت رسیدی و یه سری کارهایی کردی، ولی چه ظلمی بزرگتر از اینی که غصب کردی مقام ولی خدا رو؟ این مقام مقامی بود که خدا برای ولی خودش قرار داده بود. تو خیلی به عدالت رفتار کردی، ولی این عدالت‌های جزئی در مقابل این ظلم بزرگ، اینا اصلا چیزی به چشم نمیاد. لذا امام فرمود که اهل زمین او رو مدح می‌کنن به عدالت، به عدالتی که می‌ورزد، ولی اهل سما لعنش می‌کنن به خاطر همین قصبی که انجام داد. خب پرانتز بسته در رابطه با بنی امیه، پرسیدید یار این نکته بود چی میخواستم بگم؟ فرق اول رو تموم کردیم. خب باش حالا چون این بله عرض کردم که این فرق یک فرق علمی است و فرق عملی ندارد، به خاطر همین نکته که عرض کردم. شاید توضیح نمیده ولی نکتهش همینه که چون درست است که قضیه خارجی، قضیه اگر به نحو قضیه حقیقی باشد بر این شخص قابل انطباق است، ما میتونیم بگیم شخص عالم، این شخص جاهل اگر عالم باشد وجوب اکرام دارد، اما آیا در مقام عمل بین قضیه خارجی و قضیه حقیقی در اکرام این شخص فرقی ایجاد میشود؟ نه فرقی ایجاد نمیشه، چون قضیه حقیقی برای اینکه حکمش به فعلیت برسه باید شرطش فعلی بشه و شرطش فرض این است که در این جاهل فعلی نمیشود. این پیره مردیش موقع عالم نمیشه، وقتی عالم میشد وجوب اکرام من پیدا نمیکنه. لذا این فرق میشود فرق علمی نه عملی. انشالله تتمه این فروق و بعد آثاری که مترتب میشه جلسه بعد مطرح میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله سلامکم الله ان شاء الله. دیگه باید کم کم یاد بگیریم زودتر هم تعطیل کنیم. آسه شما رس
ولی باشه و مؤمن باشه، اگه این قضیه به نحو حقیقی باشه احتمالا اگه شک کنیم باید لعن بشه، اما اگه قضیه خارجی باشه نه.
اگه قضیه خارجی باشه آقای سعد فرموده که شما میتونید لعنش بکنید
خارجی باشه.
چون حالا میگم انشاءالله اینو فردا بحث میکنیم، چون خود مولا در قضیه خارجی متصدی تطبیق شده، وقتی به طور عام گفته بنی امیه رو لعن بکنید، یعنی خود مولا تطبیق داده که این مؤمن نیست. لذا من میگم من به ظهور کلام مولا تمسک میکنم، میگم مولا خودش تطبیق داده و حکم به لعنش کرده، وقتی حکم به لعن کرده بعد به لازمه اماره تمسک میکنم، میگم پس این مؤمن نیست. یعنی همون شک من هم بعد از تطبیق حکم بر این فرد که این شخص هم جواز لعن یا وجوب لعن دارد، بعد میگم پس میفهمیم که این شخص مؤمن نبوده است. اما اگه به نحو قضیه حقیقیه باشه دیگه مولا خودش متصدی تطبیق نشده، میشه شبهه مصداقیه خطاب، چون ما میدونیم یه مقید لبی داره جواز لعن بنی امیه الا من کان منهم مؤمنن، این یه مقید لبیه که عقل ما به این خطاب وارد میکنه، و بعد ما نمیدونیم که آیا این فرد داخل در اون مصداق داخل در عنوان مخصص هست یا نیست، میشه شبهه مصداقیه مخصص عام دیگه به خطاب عام نمیتونیم تمسک کنیم. واسطه در ثبوت، واسطه در اثبات. حالا اینجا الان نه، به این بحث ربطی نداره. این نکته که حیثیت تعلیلی است عنوان در قضیه حقیقی درسته. در قضیه حقیقی عنوان حیثیت تعلیلی است و حکم دائر مدار این عنوانه. لذا در مورد جاهل هم ما میگیم که اگر عالم می بود وجوب اکرام داشت، چون عالم حیث تعلیلیه، علت و حکم رو به دنبال خود. ولی در قضیه خارجی نه، اینطور نیست که. بله، عنوان تقییدی میشه، حیث تقییدی میشه.